بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یکی از اصولی که در بحث‌های قرآنی لازمی در نظر گرفته بشه، حالا منحصر به این سوره نیست که ما بحث میکنیم، یه اصلی در تمام بحث‌های قرآنی میاد و اون اینه: موقعی که ما با سوره ای، با آیه ای، با آیاتی میخواییم برخورد کنیم، باید اول ببینیم طرف خطاب کیه. طرف خطاب را در این آیه، سوره، آیات بدانیم و این سوره نظریات و افکاری که در اون عصر بوده و ناظر به اون مطالبه و مخالفینی که در مسئله بوده اونها را بشناسیم. اون یه اصلی در هر موردی ما آیه وارد بشه، یه چنین چیزی را ما میخواییم. برای نمونه در همین سوره ظاهرن خطاب به رسول الله، قول، ولیکن اونی که طرفی در حقیقت تعریض بونه و تنیون، کسانی که منکره یعنی تعدد آلهه را قائل هستن، میخواد رد اونها را بکنه. حتی در زمان ظهور اسلام وثنیون، کسانی که تعدد آلهه را قائل بودن، رد اونها را میکنه. و مشرکون، کسانی که مشرک بودن و بت‌پرستان، و این در حقیقت این سوره تعریض به اونها، میخواد رد افکار اونها را بکنه. و ثنیون قائل بودن که آلهه متعدده، تعدد داره. البته منظور از این تعدد اون نیست تعدد در ذات را قائل بودن. یه وقت این است که بگیم خدایان متعدد مستقل در ذات، ذاتی را قائلن، نه این منظور نیست، چون ملیون عالم همه در این اتفاق نظر دارن که وجودات متعدد به عنوان الالهه وجود داشته باشیم، همه اینها مستقل در وجود باشن. این تقریبا میشه گفت که این وجود نداره و علامه طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی هم به همین مسئله در بعضی کلماتشون اشاره داره. پس اونایی که قائل به تعدد آله هستند، از حیث صفات، از حیث تدبیر، از حیث ایجاد، یعنی در این موارد قائل به تعدد اله آله هستند، یعنی در مقابل وجود خدای تعالی وجودی طرز میکنند، تدبیر داره، ایجاد میکنه، عبادت هم میشه. این جور آلهه منظور نداره که وثنیون هم این نظر داده، چنان که از خود محتوای این آیات استفاده میشه. در این آیه توصیف خدا و توحید را بحث میکنه، اما این که اثبات ثانه، نه، این آیه نظری به اون قسمت نداره. چرا؟ به جهت این که اینم مسلمه، هیچ فردی، هیچ عاقلی در دنیا منکر ثانه نیست، یعنی همه این را قبول دارن، موجود خود به خود وجود پیدا نمی کنه. هر موجبی موجبی میخواد، هر منشعی منشع میخواد، این مسلمه، یه چیز فکری و وجدانیه. پس این مسئله بحث نیست، بلکه بحث اگر هست در این مورده که آیا ثانه کیه، چه موجودی تانه هست؟ آیا تانه باید مرید باشه؟ قافل باشه؟ قصد داشته باشه؟ تدبیر داشته باشه؟ یا میتونه ماده بیشعور هم تانه باشه؟ اختلاف موحدون الهیون با منکرین تانه، اونایی که مادی پرستن، اختلافشون به همین برمیگرده. پس اونا رو نباید گفت اینا منکر تانه هستن، اونها منکر اقرار میکنن که باید موجودی وجود داشته باشه. بلکه مادیون میگه ماده هست، یا بگید انرژی هست، هر چی اسمش بذارید، اون ماده اولیه‌ای که برای پیدایش اشیا هست اونه. بلکه موحدون میگن نه، این موجودات بالاخره باید برگردد به یک وجودی که این وجود عالمه، قادره، مدبره و این حالات را داره. پس بنابراین در زمینه این سوره اثبات ثانه نیست. از این جهت کلمه احد آورده، سمد آورده، لم یلد و لم یولد آمده، میبینید که اصلا صحبتی از این مسئله نیست. بفرمایید. چرا؟ گفتن بعضی هاشون گفتن که انرژی، توجه کردی؟ بعضی ها مثلا نام انرژی را بردن و اونایی هم بعد خود ماده اصلی، ماده اصلی که به صورت اطلاق اسم اون را آوردن. بالاخره حالا تو ما فعلا در اون مسئله نیستی، نمیخوایم خیلی به تفصیل وارد اون مسئله نیستیم. از این جهت اجمالا اشاره داشتم که اونها چرا اسم بردن. بعضی ها گفتن که قانونه، قانون ها، قانون. بعضی ها گفتن ماده، بعضی انرژی، مختلف اسمهایی بود. خب این هم در این قسمت. پس اونی که طرف ماست در این سوره کیا هستن؟ وثنیون، یا کسانی هستن مشرکن، یعنی خدا را قائلن، میگن خدا در تدبیر، در انجام عمل با بعضی از موجودات و مخلوقات شرکت داره، یا بعضی از مخلوقات در شرکت داره در عمل خدا. اینا مشرک هستن، اینا هم با طرف خطاب ماست، بت پرستا. و چنان که در تاریخ داره، در زمان ظهور اسلام 360 دیگه حداقل 360 بت در خانه کعبه آویخته شده بود. هر قومی یه عده از این بت‌ها را می‌پرستیدن که بزرگاشون لات بوده، عزا بوده، که در قرآن هم از اونها نام می‌بره. اینها بت‌پرست بودن و منظور اینها این نبود که ثانه‌ای نیست، منکر ثانه نبودن. می‌گفتن ما می‌خوایم اینا را شفعا قرار بدیم، کارهایی داریم خدا خودش انجام نمیده، اینا برای ما انجام میدن، اینا بس خدا هستن در حقیقت، یعنی خدایان کوچک هستن، اینها میتونیم توسط اینها برسیم به خدا. از این جهت خب این طرف کتاب ما و این آب این سوره در این مورد دست. و از اینجا که ما میدانیم مرض شرک یک مرض بیماری بوده و مصری و در زمان ظهور رسول الله یعنی طلوع اسلام وجود داشته، و از این جهت این سوره قل هو الله احد را مقشقشه هم گفتن، مقشقشه با قاف، که مرحوم تبرسی در مجمع البحرین هم داره، در مجمع البیان داره، در تفسیر سوره قل هو الله احد اسم این سوره را هم مقشقشه گفتن. مقشقشه معنی چیه؟ از ماده قشقشه میاد. قشقشه اون بیماری را بهبود تر دادن، قشقشه بیماری را بهبود داد. قشقشتن و قشقاشن فعل لیفعل لفعل لتن و فعلالن از اون باب میاد. و سوره قل هو الله احد را مقشقشه گفتن، یعنی از بیماری شرک، از بیماری نفی توحید بهبود میده. و مرحوم تبرسی هم ذکر کرده و حتی در شرح قاموس در ذیل این ماده قشقشه اونجا می نویسه که سوره قل هو الله احد و سوره قل یا ایها الکافرون هر دو به نام مقشقشتان نامیده شدند. وقت اونجا دارد چرا؟ به جهت اینکه بیماری شرک را اینها شفا میده این سوره، یعنی درد کسانی که در توحید شبهه دارند و این واقعیت و کیفیت و توصیف میکنه خداوند را، از این جهت شفا میده. هم قل یا ایها الکافرون و هم قل هو الله احد هر دو را به این نام نامیدن. بعد در اونجا ذیلش داره، میگه چطور قطران یه ماده ای که اگر شتری گر داشته باشه، مرض گر، یعنی یه مرضی است که شترها میگیرن، این ماده قطران را میمالن به بدنشون، اون بدنشون را بهبود میبخشن. اینجا هم در حقیقت رو تشبیه میکنه، در حقیقت سوره قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون کتانی که اندیششون را متجلی کنن و متحلی کنن به این سوره، به این مطالب، اون وقت اینها هم دیگه به بیماری انکار خدا و یا شک در خدا و صفات خدا در امان هستن. از این جهت اینجا مقشقشتان هم گفته شده، این هم راجع به این. خب اما راجع به اون آیه اولی که قل هو الله احد، بعضی از این مطالبی اون دفعه گفتن، بعضی از مطالبش ناتمام مونده، اشاراتی هست که اونها را هم اینجا دیدیم. ما کلمه هو را گفتیم به معنای زمیر شأن یا زمیر قصه نامیدن، بلکه احتمال دیگری که این هو به معنای مبتدا باشه، اینجور میشه ها جمله هو الله احد، هو مبتدا، الله بدل کل از مبتدا، احد خبرش باشه، این معنا هم گفته شده. دیگه اون ضمیر شأن نیست، اون اعتباری که در اونجا گفتیم در اینجا ذکر نشده. این مسئله را مرحوم حاج مله هادی سبزواری رحمت الله علیه در اسرار الحکم بیان کرده، راجع به کلمه هو، راجع به کلمه الله، راجع به کلمه احد این نکاتی داره. من یه چند عبارتی از کلام ایشون را در اینجا برای شما نقل میکنم، ببینید چجور ایشون از این آیه برداشت کرده و چه معنایی براش قائل شده. ایشون در اونجا در اسرار الحکم اینجور می نویسه، شما که می دونید اسرار الحکم کتابی فارسی و در اسماء حسنای الهی و صفات پروردگار را اونجا محل بحث و گفتگو قرار داده و به دستور ناصرالدین شاه هم این کتاب تدوین شده، یعنی ناصرالدین شاه قاجاری این کتاب، ایشون به دستور ایشون این کتاب را مرحوم سبزواری نوشته است. در اونجا ایشون اینطور میگه، میگه کلمه هو اشارت به مرتبه احدیت که وجود بحث بسیطه، یعنی خدا ما ناچاریم یک مقداری مسائل را اینجا، البته ما استطرادن اینجا مطرح میکنیم چون دیگه حالا این سوره را ما بحث کردیم، یک مقدار اگر مسائل اخلاق، مسائل اعتقادی تا حدودی هم اگر فنی باشه ما سعی میکنیم مقدار آسان‌تر بیان کنیم و بعد بگذاریم، تفصیلش جای دیگه. اشارت به مرتبه احدیت که وجود بحث بسیطه، وجود بسیط معناش این است که ترکیب ندارد، یعنی وجود خداوند وجودی است که نه در خارج مرکبه مثل اشیاء مرکبه و نه در ذهن براش میتونی جزء تعیین کنی. اگر بخوایم در ذهن برای موجودی جزء تعیین کنیم چی میشه؟ جنس داره، اگر جزء عقلی باشه جنس داره، فصل داره، اگر جسم خارجی باشه اجزاء خارجی داره، کل است، تقسیم میشه به اجزا و هیچ کدوم از اینها در مورد پروردگار نیست. که لا اسم ولا رب. ایشون میگه وجود بسیطی که اینجوری نیست که یه چیز قلمبه‌ای باشه در خارج، یه اسم و رب داشته باشه و این یه علامتی داشته باشه جا پر کنه، یه چیزی چیزی نیست. غیب الغیوب، کلمه هو را میخوان بگم، هو یعنی اشاره میکنیم به موجودی که غایبه، ظاهر نیست. در این حالی که ظاهر نیست، موجود همه موجودات هست. غیب الغیوب و غیب مطلق. این هو پیش بسیاری از عرفا اسم اعظم است، ایشون میگه، و این در روایات هم داریم، این اسم اعظم بودن. این طور نیست که بگیم حالا ایشون این را میگه. اون روز هم یه چند تا یه روایتی براتون خوندم که ذیلش هم هست. چه فرمودی؟ بله دیگه، اونا یه صفات دیگری که بله وجود داره، درسته. ایشون میگه اسم اعظمه، یعنی در میان اسمای حسنای پروردگار کلمه هوه اعظمه. چرا؟ چون هر اسمی تعین داره، کلمه هوه تعین نداره. شما اگر قادر گفتید، حی گفتید، مرید گفتید، متکلم گفتید، قهار گفتید، این صفاتی که برای خداوند هست اگر اینها را شمردید، اینها تا حدودی یه معنای برای خودتون تعینی میاره. قهاریت یه معنایی که جدا میشه با معنای فرض کنید رحمانیت، این از هم جدا هستن. اما کلمه هوه که گفتی در حقیقت قلمبه، یعنی مجموع این صفات و این اسما که در حقیقت زمینه همه صفات اسماء مراد اونه و مدلولش نیست مگر وجود سر. مراد از هوه یعنی وجود سر، یعنی تعیون درش نیست. آخه گفتیم ما هم وجود داریم، ولی وجود ما وجود سر نیست، محدودیم. اما اون وجود سر دیگه حدی براش تعیین نشده. و پیش بعضی ایشون میگه الله اسم اعظم است. حالا ایشون به این عبارت میگه به سبب جامعیت مدلولش همه صفات اسماء را، چون کلمه الله که گفتیم در حقیقت ما یک کلمه ای را گفتیم جامع همه صفات، یعنی همه صفات الله دمی گفتیم. جامع چیه؟ جامع که عبارت از کلمه الله است. حالا من یه مثال براتون بزنم که چی دوری که عرفه مثال از من از ایشون نداره. شما مثلا فرض کنید یک قطره مرکب، اون قطره مرکب تا مادامی که به صورت قطره مجموعه تعیون نداره، اجمالیه، صرف تفصیل درش نیست، اما همون قطره را شما بازش کنید، یه وقت به صورت جمله در بیارید، کلمات ازش درست کنید، ممکنه شما یک کتاب، دو کتاب، البته یه قطره نه قطراتی باشه، شما بتونید اینها تفصیل همون مطالبی که به صورت اجمال جمع‌آوری شده. اون کلمه الله که ما میگیم در حقیقت این شکله، یعنی این مجمل اون تفصیلها و اون صفات اسمایی که خداوند داره. میگن 1001 اسم خدا داره، این جامع همین صفات اسما عبارت است الله. نه تنها صفات خدا، حتی موجودات هم همینطوره. این موجودات عالم همه موجودش خداست دیگه. ما وقتی که گفتیم الله، کمالات همه این موجودات در خدا وجود داره، ولو به عینه نیست وجود، اما کمالش را داره. این تقریبا یه تفصیلی بود که ما کرد. کلمه احد هم، قل هو الله احد، ایشون میگه این معنای احد این است که تکثر نداره خدا. خب تکثر از کجا پیدا میشه؟ از اسما پیدا میشه، صفات متعدد بیا پیدا میشه، تکثر از اینجا پیدا میشه دیگه. شما وقتی گفتید مرد، این به تنهایی صفات درش نیاوردید، فعلا یک واحده. اما مرد عالم، مرد جاهل، مرد قادر، مرد شجاع، مرد جبور، ببینید صفاتی که براش قید براش بیارید و صفاتی براش درست کنید، این دیگه تکثر پیدا میکنه. مثل یه حوضی که کاسه به کاسه، کاسهای تیکه تیکه، اون جدا میشه، مجزا میشه. عزیز خب این هم راجع به این قسمت ایشون میگه چه تکثر به حسب اسما و صفات هست نه به حسب وجود، که وجود هر یک، یعنی هر یک از اون صفات و اسما با دیگری، با صفات دیگر، و وجود جمیع صفات با وجود مسماش که خداست، این واحد است، یه چیزه. از اینجا خب اون وقت ایشون این کلمه را ذکر میکنه، بعد میاد دنبالش اون روایتی که براتون خوندیم از امیرالمومنین که یک شب قبل از جنگ بدر حضرت خضر را در خواب دید. ایشون اونو نقل میکنه، این دیگه تکش را من نقل نمیکنم، فقط یه اضافه ای دارد، این اضافه جالب است، این اضافهش را بر شما نقل میکنم. بعد از اینکه این مطالب نقل میکنه، دنبالش اینجور میگه، ایشون هم نقل میکنه از مرحوم طبرسی در مجمع البیان، ایشون دنبال اون خواب و اون جریانی که گفتیم یاهو من لاهو، اون جریانی که براتون نقل کردیم، جمله‌ای که براتون نقل کردیم، دنبالش میگه کان یقول ذلک یوم السفین. ایشون از طبرسی نقل میکنه این جمله را که امیرالمومنین در خواب از حضرت خضر یاد گرفته بود، این را نه تنها در جنگ بدر به کار برده، بلکه در جنگ صفین هم به کار می برد، یعنی می خوند و هوی و تارد و خودش هم مشغول بود، جنگ کرد، مبارزه می کرد. فقال له عمار بن یاسر، در همین موقعی که در جنگ صفین مشغول بود به جنگ و شمشیر دست گرفته بود مبارزه می کرد، در همین هنگام دید که لبهای امیرالمومنین تکان می خوره. عمار یاسر اونجا بود، آمد جلو، یا امیرالمومنین شما چی می خونید؟ چیه که شما؟ اون وقت تعبیر دارد که یا امیرالمومنین ما هذه الکنایات، اون چیزهایی که شما میخونید این کنایه ها چیه؟ شما از این روایات بدونید که عمار یاسر نمیتونید اون معنا را درک کنه، و کلمه کنایه، کنایه از این است که ایشون اصلا در تشخیص نمیداد که چیه. اون به نظر خودش کنایه، کنایه چیز مطروح، یه چیزی که آدم با یه چیز تعرض کنه، یه مطلبی را به این عنوان ایشون تلاوت میکرد. قال امیرالمومنین در جوابش گفت اسم الله الاعظم، من دارم اسم اعظم خدا را میخوانم و عماد توحید. این عماد توحید، نگفت خود توحیده، گفت اساس توحیده. از این جمله معلوم میشه کلمه هوه، اون کلمه هوه اصلا اساس توحیده، اساس توحید، حالا به عنوان غیر مطلق به هر شکلش باشه، این اساس توحیده. عماد توحید لله تعالی لا اله الا هو. ثم قرأ، سپس امیرالمومنین این آیه را تلاوت فرمود، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. و سوره آخر هشت هم خوند، ثم نزل، سپس از عصرش پیاده شد امیرالمومنین، و تلار اربع رکعات، چهار رکعت قبل از زوال، حالا یا زوال ظهر، قبل زوال ظهر نماز به جا آورد. معلوم میشه اساس توحید هوست و اسم اعظمه. البته گفتم این اسم اعظم در دست افراحمکت اثر نمی بخشه، این یه شرائطی داره، کی باید بخونید، با چه نفسی باید بخونید، چه جور باشه، این یه خصوصیاتی داره. اینی که من نقل کردم در اسرار الحکم صفحه 426 تا صفحه 427، و ایشون هم نقل میکنه بعضی از این جملات این مطلب را از کتاب بحر المعارف، ایشون هم از کتاب بحر المعارف مرحوم آخون مولا عبدالله عبدالصمد همدانی نقل میکنه، ایشون هم از اونجا این روایت را نقل میکنه و این مطلب از اونجا نقل میکنه. خب این هم راجع به این قسمت. خب پس در هوه ما دو قول پیدا کردیم، یک قول این است که بگیم زمیر قصه است، یک قول این است که بگیم مبتدا الله بدلش احد خبر شد. این بفرمایید. اگر ضمیر شن شد اونجا گفتن بر میگردد به همون معنای متأخری که داره، توجه کردی؟ اگر هو هم که گفتیم این بر میگرده به الله اما متقدمن، توجه کردی؟ خب این معنا که این کلمه هوه در حقیقت ولو ضمیره مبتدام هست اما یه چیزی در ذهنمون معهوده، موصوفی مرجع او را در ذهنمون میگیریم که به عنوان الله کلمه هوه بر میگرده. بله گفتیم که در ذهن معهوده، در ذهن معهوده و به این شیئی که معهوده اللهی در ذهن معهوده به او برمیگرده، اون وقت این به این شکل برمیگرده. خب این هم را دیدیم. بله اینی که من گفتم برای شما. حالا ایشون من از اسرار الحکم ایشون نقل کردم و ایشون این مسئله را گفته و من هم برای شما توضیحی این شکلی گفتم، توجه کردی؟ که میشه کلمه هوه برگردد یک معنای معهودی که در ذهنمون مقدمه ولو اینکه بعد متأخر خواهد شد ولی در ذهن متأخری به او برگرده. حالا اجازه بدید مطلب را به بیان کنید، بعد اگر باز مطلب دیگه داشتید بپرسید. اینی که من گفتم اینه ما. اما کلمه واحد با احد، اون جلسه قبل یه چند فرقی بینشون گفتیم. گفتیم واحد با احد در مورد باری تعالی یه معنا بیش نداره، یه معنا، ولیکن فرقهایی اون واحد و احد داره. بعضی از فرقها را جلسه قبل گفتم که ناتمام بود، ناچار شدم یکی چرا گفت. یه فرقش این است که کلمه احد در مورد خدا صادق نیست، درست نیست. دو معنا در مورد خدا درست صحیح هست. برای اینکه اینو بدونید این تفصیلش اینه. در جنگ، در یکی از جنگ ها گویا جنگ جمل بود، جنگ جمل، میدونید که عایشه به مناسبت اینکه سوار کرده بودند عایشه را به جمل، این را جنگ جمل، و اینها معاویه و طرفدارای ایشون به عنوان خونخواهی خون عثمان این جنگ را برپا کردن و عایشه را هم بر جملی سوار کردن و با امیر المؤمنین علیه السلام به جنگ پرداختن. این جنگ جنگ جمل. در این که جنگ، معرکه جنگ برافروخته بود و امیر المؤمنین شمشیر دست گرفته بود و ضمناً قشون خودش و لشکر سپاه خودش را تنظیم میداد، میمنه و میسره و اینها را ترتیب میداد و درست میکرد، در همین هنگام مردی جلو آمد گفت یا امیر المؤمنین من از شما سؤالی دارم. بفرمایید. عده‌ای آمدن اعتراض کردن بر این، گفتن چه وقت سؤال الان؟ الان جنگه، الان اون طرف دشمن ما قرار داره، میخواییم باش مبارزه کنیم، الان آمدی سوال میکنه. امیر المؤمنین جمله فرمود، گفت ما جنگ را برای همین مطالب انجام میدهیم. اصلا مقصود از جنگ و پیکار و مبارزه این است که ما بتونیم مسائل و مشکلات عقاید خودمون را حل کنیم. لذا مزاحمش نشید، بگذاری سوالی که بکنه. ایشون سوال کردن، گفتن شما که میگید خدا واحده مراد چیه؟ امیرالمومنین فرمودن واحد چهار معنا داره، دو معناش صحیح هست در مورد خدا اطلاق کنی، دو معناش صحیح نیست. اون معنا، دو معنایی که صحیح نیست، یکیش اینه بگیم خدا واحد است، یعنی خدا عدد است، یک است در اداد اعداد، یعنی یک عددی باشه، و خدا چنین واحدی نیست، یعنی داخل در اعداد نیست. چرا؟ چون وجود خدا صرف وجوده. گفتیم صرف وجود تکرر نداره، دوم نداره. امیرالمومنین اینجور فرمودن، گفتن خدایی که موجودی که دوم نداره، او چطور ممکنه از داخل در اعداد بشه؟ این معنا واحد نیست. اما معنای دومی که نیست این است، خدا واحده به این معنا بگیم خدا یک نوع از جنسه. شما میدونید حیوان جنسه، در منطق خوندید انسان یه نوع از این جنسه، میگیم یک نوع از این جنس انسانه، یک نوع ایش پرسته، یک نوع ایش شاته، یک نوع ایش بغره، نه هست دیگه، همه انواع داخل در اجناسه. حالا خدا یکیه، یعنی یه نوع از یه جنسه؟ امیدون مفرمز نه، اینم مراد نیست، چون خدا جنس نداره. چرا جنس نداره؟ چون خدا ماهیت نداره. اگر بخواد ماهیت داشته باشه باید ترکیب داشته باشه. خدا ترکیب نداره، خدا نه ماهیت در ذهن بگیم جنس و فصل داره و نه در خارج ترکب داره، هیچ کدوم از اینها رو در خارج نداره. پس خدا جنس نداره، پس نمیشه گفت خدا یک نوع از یه جنسه، اینم نمیشه. پس این دو معنایی که مردوده، اما دو معنایی که صحیح اراده کنیم اینه، خدا واحده یعنی شریک و مثل شبیه نداره، واحده تکه یعنی شبیه نداره، مثل نداره، کفر نداره. لذا بعد خواهیم گفت کفر را در بعضی از روایات به عنوان عدم تشبیه معنی کردن، کفرش نیست یعنی شبیهش نیست. حالا بعد ذکر میکنیم اینجا هم این معنا گفتی، این معنا درست است، بگیم خدا واحده یعنی شبیه نداره، نظیر نداره. معنای چهارم اینه، یعنی معنای دوم صحیح این است که بگیم خدا واحده یعنی جسم نیست، اجزا نداره، تجسم نداره. خدا را نمیشه تجسم کرد در وجود، در وجود به صورت یه موجودی جسمی در بیاد، نه نمیشه. در عقل هم نمیشه، یعنی عقل ما این یک موجود مجسمی بکنه اونم نمیتونه، در وهم هم نمیکنه، نه در عقل و نه در وهم و نه در ذهن، هیچ کدوم از اینها تجسم نداره. پس واحده یعنی که، یعنی این تجسم را خدا نداره. بله میاد، گفتیم مراد چیه؟ معلومه احتمال عقلی هست، لذا همین که احتمال عقلی نبود اون سوال سوال نمی کرد. امیرالمومنین هم دو تاش رد نمی کرد، میگه دو تاش احتمال هست ولیکن درست نیست، ولی دو تاش در مورد باری تعالی صحیح هست. پس از این جهت ما واحد را در اینجا به این معنا آوردیم. خب احد یکی، نه اون مراد این نیست، اون احدی که در مورد خدا گفتیم، گفتیم مراد صرف وجوده، وجود نامتناهیه، منظور اون بله احد که در لغت احتمال میشه به معنی احد و عشر کوکبن و امثال اینا، ولیکن اینجا این مراد نیست. خب داخل در جمله دوم میشه الله الصمد. کلمه الله را در اینجا تکرار کرده، بفرمایید. بله ها، این روایات مدرکش اینجا براتون بگم. این از تسول شیخ بهایی صفحه 257 و 258، تسول شیخ بهایی روایت را از اینجا نقل شده، من از اینجا نقل کردم، چاپ نجم الدوله صفحه 257 و 258، تسکول شیخ بهایی. در الله الصمد در این جمله اولا کلمه الله را تکرار کرده، قل هو الله احد دنبالش داره، الله الصمد الله را در اینجا تکرار کرده، در حالی که قانون ادبیات این است که اگر کلمه را قبلا آوردین دیگه زمین بردن برگرده به عنوان مرجع، دیگه تکرارش نکنید. چه خصوصیتی داشت که این کلمه الله را در اینجا دوباره تکرار کرد؟ نکته او را مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه فرموده، ایشون گفته است که نکتهش اینه، آیه میخواد بگه خداوند را ما میتونیم به دو نوع توصیف مستقل کنیم، یعنی یک دفعه توصیف کنیم به احدیت خدا را، الله توصیفش چیه؟ یعنی احد. مرتبه دوم باز مستقلن بگیم الله الصمد، خدا صمد هم هست، یعنی هر دو دیگه توقفی بر هم نمونوان توقف نداشته باشد، یعنی دوتا را با هم میتونیم با جداگانه هر کدوم را توصیف علاقه حساب بکنید. از این جهت این کلمه الله را بعید نیست که به این مناسبت مستقلن آورده است. الله الصمد، کلمه صمد الف لام ترجمه آمده، الف لام انواعی داره، اقسامی داره، اهلی داره، ذکری داره، بعد استغراق داره، جنس داره، اینها اهل ذهنی ذکری اینا هست، ولی اونجا یه الف لام اگر به سر خبر بیاد، علمای نحوی گفتن این الف لام اگر سر خبر بیاد معنای افاده حصر میکنه، یعنی انحصار را میرسونه. اگر گفتیم هو القائم، یعنی او تنها قائم، او تنهایت کجا در آمد؟ این الف لامی که سر خبر آمده، از این ما افاده انحصار میکنه. از این الف لام سر الصمد آمده، میفهمیم صفت صمدیت که براتون بعد معنی میکنم منحصر است در الله، مگر خلاف هم در مسئله بوده؟ بله، چنان که گفتیم وثنیون بوده، مشرکون بودن، بت پرستا بودن، اینها خیال میکردن خدا نیازمنده، خدا حوائج را برآورده نمیکنه، همه حوائج برگشتش به او نیست. این سوره، این آیه میخواد بگه تنها خدا، نه بت‌ها، نه اون بت‌ها و سنگی یا غیر سنگی که تراشیدن رو عبادت میکنن، اینها هیچ کدوم صلاحیت ندارن که بی نیاز باشن، به همه موجودات وجودشون از او باشه، این صلاحیت اونه نداره. از این جهت این معنا هم از کلمه از الف لامی که سر الصمد آمده استفاده میشه. اما کلمه الصمد، صمد معناش چیه؟ برای صمد یه معنای لغوی ذکر شده، چند روایتی هم در روایات صمد را معنی کرده و این روایات ولو چند معنا به حسب ظاهر هست، ولیکن با دقت ما میتوانیم این چند معنا را به دو معنا برش کردیم، یعنی چند معنایی که برای صمد در روایات وجود داره برگردونیم به یکی از معانی، بعد یه معنا هم مستقل بشه دو معنای روایی از نظر روایی داشته باشید. معنای لغت صمد معنی قصده، هر موقعی که میگن صمده در لغت میگه قصد کرد، مصمود یعنی قصد شده، تامد قصد کننده، معنی در بعضی ها مفردات راغب داره، مطلق قصد نیست، قصد با اعتماد این هم داره، قصد با اعتماد، به هر حال معنای قصد از اون فهمیده میشه. بلکه در روایات که ما مراجعه میکنیم، در روایات چند معنا برای اون ذکر شده. حالا اون روایات را من اجمالا برای شما میخوانم، بعد دونه دونه تصدیق میکنیم، بعد ببینیم با کدوم یک از اینها به همدیگه برمیگرد. یکی از معانی همون السید المسمود الیه معنی شده، این روایت در اصول کافیه. از ان داوود ابن القاسم حفظی، قاسم الحفظی نقل شده، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، راوی میگه من سمد، سمدی که در این سوره آمده مراد چیه؟ قال از سید المسمود الیه الخلیل ولی کثیر، آقایی که قصد شده به سوی او در کارهای کم و زیاد، در هر کار جزئی و کلی ما مراجعه به او میکنیم، قصدمون اونه. میبینید این معنای قصد از این هم استفاده میشه در روایت، اون معنای قصدی که گفتیم در لغت از اینجا استفاده میشه. یه معنا. معنای دوم، مضمون روایتی است از ان الباقر علیه السلام. از سمد، از سید المطاع الذی لیس فوقه آمر و ناهم. سمد عبارت از آقایی که واجب الاطاعت، یعنی باید اطاعتش کرد، بالاتر از او آمری نیست و نهی کننده ای هم نیست، نه امر میکنه و نه ناهم نهی کننده. خب میبینید این معنا را برای سمد کرده. پس الله سمد یعنی چه؟ یعنی موجودی که اطاعتش واجبه، فوق امر و نهی او هم چیزی نیست. این معنا معنایی که از امام باقر نقل شده. معنای دیگر، معنای سوم، این از امام حسین علیه السلام، عن الحسین علیه السلام نقل شده. سمد اینجور معنی کرده، از سمد الذی لا جوف له. سمد موجودی که پوخالی نداره، یعنی جوف نداره، باطن دیگه باطن چیزی توپر نباشه نیست، یعنی خدا توپره. توپر معناش چیه؟ معناش این است که جای خالی که به عنوان نقص در صفت باشه، در افعال باشه، در ذات باشه، در باری خدا تصور نمیشه. خدا همش پره. پره معناش این است، یعنی همه صفات کمال را داره، در مقابل موجودات تو خالی هست، یعنی بعضی نواقص را دارند، بعضی چیزها را که عیب و یا نباید داشته باشن اونها را دارند. این معنا هم معنای مناسب و جالبی. این هم معنای سوم. بعضی از روایات دارد که ما لیس بعجب، حالا من اینجا نقل نکردم، بعضی ها دارد که السمد الذی لا جوف له، بعضی از روایات دارد ما لیس بعجب، خدا عجب نیست. عجب اون از نظر نحوی اون چیزی، کلمه ای را میگن که حرف وسط واب باشه، حرف اله باشه، میگن عجب. در حقیقت این حرف اله که مریض علیل دیگه، پس این در حقیقت توخالیه، یعنی کلمه خودش داره. مثلا قال قبله، میگیم این عجبه، عجبه واویه. این عجبه واویه با این که این توخالی نیست، حرف داره وسط، ولیکن چون علیل اله هست ضعیفه، از این جهت مثل این که انه وجود نداره. اما خدا از این ضعف ها مبرا، هیچ جای خدا خالی نیست، همه کمالات شما فرض کنید در خدا وجود داره. این هم معنی سوم. معنای چهارم، و سمد الذی، این هم از امام حسینه، و سمد الذی لا ینام و سمد لم یزل ولا یزال. سمد موجودیست که نمیخوابه، موجودیست که زوال نداره، زائل نمیشه، همیشه هست، وجودش دائمیه، جاویده. این هم یه معنا. معنای بعدی، این از امام سجاد علیه السلام نقل شده، از سمد الذی، از سمد الذی اذا اراد شیئا قال له کن فیکون. سمد اون موجودی به مجرد اینکه چیزی را اراده کند تحقق داشته باشد، بر اون شی میگه باش، یعنی وجود داشته باش، فیکو وجود تحقق پیدا میکنه. یک چنون وجودی که با اراده از موجود تحقق پیدا میکند، به مشیت تمام موجودات تحقق پیدا میکند، این سمده. معنای سمد اینه. دنبالش میگه و سمد الذی ابدع الاشیاء. سمد موجودی است که اشیاء را ایجاد کرده است، فخلقها، پس موجود کرده است از دادن، یعنی اشیاء را به عنوان ضد، اشیاء ضد دارن دیگه، گرمی، سردی، فرض کنید خفت، تنگینی و ذلت، عزت، اینا همه ضد دارن دیگه. حالا من معانی هم دارد اشیاء و از این چیز موجودات خارجی هم داره، و اشکالن و ازواجن و تفرد بالوحده، و خداوند ذاتش متفرد است به تنهایی، بلا ضد ولا شکل. خدا موجودی ضد نداره مثل سایر موجودات متضاد، شکلم نداره، شکل و اینا از خصوصیات جسمه، خدا جسمه، مثلم نداره، ندم نداره، ند اما معنی ضد معنی کردن هم نداره. خب این معانی است که برای سمد گفت. ولیکن ما دقت که بکنیم در این معانی، این چند معنا غیر از اون معنایی که گفتیم الذی لا جوف له، اون یک معنا، بقیه این معانی هم به اون معنای اول برمیگرده. ما دقت، اگر ما دقت کنیم به اون برمیگرده، چون در همه این معانی اون معنای مسمود، از سید المسمود الیه فی القلیل و الکثیر هست. چون موجود خدایی که نخوابد، قهرن همه حوائج باید به اون منتهی بشه. توجه کردید؟ یعنی اون معنای اول را ما میتونیم مجمع بگیریم به همه این معانی غیر از اون معنایی که گفتیم لا جو فلا، از لوازم معنای اول باشه. پس در حقیقت ما این روایات را جمع میکنیم. چه کارش میکنیم؟ میاییم میگیم این روایات به دو معنا ولو عبارتهای مختلفه، ولیکن به دو معنای اصلی برمیگرده. یکی معنای سمد از سید المسمود الیه فی القلیل والکثیر، یه معنا. بقیه معانی الا اون معنایی که لا جوف له هست برمیگرده به این، چون از لوازم این معنا. معنای دیگر لا جوف له هست که این با اون معنای اول فرق داره. این دوتا معنایی که برای اینها ما در اینجا ذکر کردیم. نه به حسب ظاهر معناش این است که نه، این معنا با اون معنایی که قصد درش نیست دیگه، معنای قصد درش تصور نشده. توجه کردی؟ ساعتون چنده؟ وقتمونه. خب خلاصه مطلب این شد. بله خلاصه مطلب این شد. گفتیم این سوره به نام سوره مقشقشه هم گفته شده، به عنوان که بیماری شرک را این سوره مداوا میکنه. و بعد گفتیم یکی از اصول مهمی که در بحث‌های قرآنی ما باید توجه کنیم اینه که خطاب به کیه و در اون زمان مخالفین کی بودن و تعریض این آیه و سوره به کجا و تاریخ کی نقل میکنه. این مسائل از اون مسائل مهمی که ما باید در اینجا دقت کنیم. گفتیم وثنیون بودن، مشرکون بودن، بت‌پرستان. ایراد ببینید در کلمه هو، گفتیم علاوه بر این که اون ضمیر شأن قصه گفتیم، یه معنای دیگری هم بعضی از علما گفتن که من از مرحوم حاجی‌الله هادی فرزواری براتون نقل کردم، که هوه به معنای قید مطلق، هوه یعنی موجودی که تعین نداره. شاید اسم اعظم همین باشه. بعد معنای احد هم ایشون این معنا کرد که تکثر نداره، الله احده یعنی تکثر قبول نمی کنه. یعنی کلمه الله موجودی که همه اون صفاتی که برای خدا هست همه را به صورت اجمالی شامله. این هم این قسمت. بعد زیر این روایت را نقل کردیم که در جنگ سفین بود است و اون جریان عمار یاسر را هم براتون نقل. بعد کلمه الصمد، بحثی الصمد داشتیم از حیث معنای لغوی، بحثی از حیث روایات دیده از سمد وارد شده و این روایات را به این شکل براتون جمع کردیم که بله در اصول کافی موجود. این اصول کافی در همون ابواب